صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
هر آنچه که تو خواهی انجام ده.
جنگ‌های بین آرام و یهودا سابقه طولانی داشت. در گذشته آسا پادشاه یهودا از کمک‌های بن‌حدد اول برای بیرون راندن بعشا پادشاه اسرائیل از یهودا در قبال تمام طلاها و نقره‌های خزانه خداوند و خانه خودش استفاده نموده و بدین ترتیب یهودا به نوعی خراج‌گزار آرام شد. پسر بن‌حدد که اونیز بن‌حدد نامیده می شد چندین بار با آخاب پادشاه اسرائیل جنگ کرد، اما هر بار با امداد خداوند شکست خورد و در جنگ اخیرش با یهورام پادشاه اسرائیل نیز با الهاماتی که علیشه نبی از نقشه های او می گرفت و به اطلاع یهورام می رسانید ناکام ماند و شکست خورد. شاید توالی تاریخی در اینجا حفظ نشده باشد، چون خواندیم که بعد از آن فوج‌های آرام دیگر به سرزمین اسرائیل نیامدند، ولی در اینجا مجدداً شاهد جنگ دیگری بین آرام و اسرائیل می باشیم. در طول این مقالات بارها یادآوری کرده ایم که خداوند برای تنبیه و گوشمالی پادشاهان سرکش و بت‌پرست یهودا و اسرائیل اقوام بیگانه دیگر را بر ضد آنها برمی انگیخت که گاه آنها را اسیر و سرزمینشان را اشغال می کردند و گاه گوشمالی اندکی به آنها می دادند و عقب می نشستند و گاه نیز خداوند برای گوشمالی و مجازات اقوام بت‌پرست غیر اسرائیلی اسرائیل را بر آنان بر می انگیخت و آنها را شکست می دادند. این جنگ و گریز ادامه داشت و در اینجا می خوانیم که بار دیگر بن‌حدد دوم سامره را محاصره کرده است. محاصره اقتصادی شهر به حدی است که سر یک الاغ به 80 سکه نقره و ربع یک چلقوزه به 5 سکه نقره فروخته می شود.
پادشاه اسرائیل آوارتر و حیرانتر از ملت گرسنش به کوچه و بازار میره و ماجرایی رو مشاهده می کنه که دود از کلش بلند میشه. در حین عبور زنی به سوی او میاد و میگه ای پادشاه به دادم برس. پادشاه میگه از خداوند طلب کمک کن، من کی هستم؟ من هم مثل تو نه خرمنی دارم و نه چرخشتی. و بعد به زن میگه که حالا بگو ببینم درد چیه. اون زن به زن دیگری که همراهش بود اشاره میکنه و میگه دیروز من و این زن با هم تصمیم گرفتیم که پسرم رو بکشیم و بپزیم و با هم بخوریم، به شرطی که امروز او پسرش رو بکشه تا با هم بخوریم. اما حالا پسرش رو پنهان کرده و زیر قولش زده. پادشاه از شنیدن سخنان تکان دهنده این زن یقه خودش رو پاره میکنه و با توجه به کراماتی که از علیشه دیده بود تمرد اون رو در رفع این مصیبت به یاد میاره و میگه خداوند من رو بیش از این ذلیل بکنه اگر امروز سر علیشه رو از بدنش جدا نکنم. بعد قاصدانی میفرسته تا علیشه رو دستگیر بکنن و نزد او بیارن. قاصد نزد علیشه میاد و به او حکم میکنه که همراهش بره. علیشه به قاصد میگه مگر نمیدانی سپاهی که سامره را محاصره کرده و قحطی به وجود آمده از جانب خداوند است، گناه من چیست؟ و احتمالاً به او گفته که از جانب من به آغات بگو تا فردا به من مهلت بده، چون خداوند چنین می‌فرماید فردا در این وقت یک گیل آرد نرم به یک مثقال و دو گیل جو به یک مثقال نزد دروازه سامره فروخته می‌شود. قاصد پادشاه با شنیدن سخنان علیشه در حالی که پوزخند طعنه‌آمیزی میزنه میگه اگه خداوند به جای تمام آسمان از تمام پنجره ها هم بارون به بارونه چنین کاری نخواهد کرد. اما علیشه که به قدرت خداوند آگاه بود گفت حال بخند، خواهی دید اما نخواهی خورد. عزیزان، حال اوضاع اون شهر قحطی زده رو با اوضاعی که علیشه پیشگویی کرده بود مقایسه کنید. در اوج قحطی یک کله الاغ به 80 سکه نقره و ربع چلقوزه مرغ به 5 سکه نقره فروخته می شد. ولی اونطوری که علیشه پیشگویی کرد قرار بود اون روز به علت وفور نعمت بهای یک کیل آرد، یک مثقال و دو کیل جو به یک مثقال نقره برسه. حالا بیایید و تمام نخبگان اقتصادی جهان رو جمع بکنید و مشاهده بکنید آیا میشه در یک روز اون تورم وحشتناک رو چنان مهار کرد که اساسی ترین و مهمترین منبع غذایی بشر یعنی گندم و جو به پایین ترین قیمت ممکن برسه. ولی این اتفاق افتاد یک شبه تمام انبارها پر از گندم و جو میشه، اما کار خارق‌العاده‌ای از نظر تأمین آرد و جو صورت نگرفته بود، بلکه این آرد و جو غنیمتی بود که لشکریان آرام که شهر رو محاصره کرده بودند از خودشون به جا گذاشته بودند و حالا به دست اسرائیلیان افتاده بود. شرح ماجرا از این قرار هست عزیزان: 4 مرد جزامی که رانده و مانده کناره دروازه شهر بیتوته کرده بودند و از شدت گرسنگی داشتند تلف می شدند، با هم مشورت می کنند و می گند بی خودی اینجا نشستیم تا بمیریم، باید کاری بکنیم. اگه داخل شهر بشیم وضع اونجا هم همینطور هست و از گرسنگی می میریم. پس بیای دل به دریا بزنیم و دستپردی به لشکر آرامیان بزنیم. یا کشته میشیم یا خلاص میشیم یا شکم خودمون رو سیر میکنیم. بنابراین نیمه شب پس از اینکه مطمئن میشند لشکر آرامیان پشت دروازه های شهر استراحت میکنند، آهسته و پاورچین از دروازه شهر بیرون میرند. اما چنان سکوتی در میان اردو حک فرما بود که انگار گرد مرده پاچیده بودند. نه قراولی نه نگهبانی، سکوت مطلق. جریان اینطور بود که همون روز صدایی شبیه شیهه اسبان و حرکت عرابه های فراوان به گوش آرامیان میرسه و این صداها اعجازی بود که خداوند بدون وسیله لشکر آرامیان رو که محاصره شهر رو در اختیار داشتن، به تصور اینکه لشکریان اسرائیل با کمک لشکرهای حتی و مصری در صدد یک حمله برق‌آسا به اونها هستند، چنان تار و مار شده بودند که خیمه های خودشون رو اونجا ترک کرده بودند و فرار کرده بودند. 4 مرد جزامی بر این خان یغما می افتند و اونقدر می خورند و می نوشند تا سیر می شند و حریصانه بر خیمه ها می رند و نقره و طلاها و لباس ها رو می گیرند و در یک جا تلمبار می کنند تا در فرصت مناسب از اونها استفاده بکنند. اما ناگهان به این فکر می افتند که این چه کاری هست که در این شرایط سخت انجام می دیم. مردم شهر گرسنه‌اند، ما داریم غارت می کنیم، الان وقت این کارها نیست، باید بریم و جریان رو به مردم شهر اطلاع بدیم، چون اگه تا به صبح غارت ادامه بدیم خداوند بلافاصله بلایی بر سر ما نازل می کنه. و بدین ترتیب به دربانان شهر اطلاع میدن که سپاهیان آرام فرار کردند، دروازه ها رو باز بکنیم. حالا تا چشم کار میکرد خیمه های خالی پر از طلا و نقره، گندم و جو در بیابان قرار گرفته بود. وقتی خبر به گوش پادشاه میرسه، در این مورد شک میکنه و فکر میکنه که شاید آرامیان بدین وسیله یک استراتژی جنگی رو پیاده کردند تا اسرائیلیان رو از دروازه های شهر بیرون بکشند و ناگهان به اونها حمله بکنند. چون میدونن که ملت گرسنه برای گرفتن غنیمت به خیمه ها هجوم میارند. بدین ترتیب اون نیز تصمیم میگیره محتاطانه رفتار بکنه و 2 عرابه رو به 4 رأس اسب از 5 اسبی که باقی مونده بود در شهر میبنده و اون 2 عرابه رو برای تجسس میفرسته تا بفهمه که آیا ادعای این مردان جزامی درست هست یا که نه. عرابه ها از شهر خارج میشن و هر قدمی که پیش میرند میبینن که سرزمین ها سرشار از وسایل هست که آرامیان با عجله ترک کردند و فرار کردند. پس جریان رو به اطلاع پادشاه میرسونن و مردم هم از دروازه های شهر خارج میشن و به غارت غنایم میپردازند و غنایم به دست اومده به حدی بود که قیمت 1 کیل آرد نرم و 2 کیل آرد جو به 1 مثقال نقره میرسه. بله شنوندگان عزیز، این بود اون تدبیری که قوی ترین مغزهای اقتصادی جهان نمیتونستن یک شبه به جهت مهار تورمی اونقدر وحشتناک انجام بدن و مهار کننده این تورم کسی نبود جز خود خداوند. وعده های او همیشه امین و راست هست. و اما اون فرستنده که با طعنه به علیشه گفته بود اگر تمام پنجره ها آسمان شوند و ببارند، چنین نخواهد شد. حالا در میان خیلی عظیم مردم شتابان پیش می رفت تا از دروازه بیرون بره، ولی فشار جمعیت به حدی بود که به زمین می افته و زیر دست پای مردم گرسنه و حریص صحنه رو می بینه، اما نصیبی از اون نمی بره و مطابق اون چیزی که علیشه گفته بود گرسنه می میره. عزیزان نباید فراموش بکنیم که دامنه این اتفاقات شامل قرنها تاریخ اسرائیل میشه و یحتمل وقتی یک اسرائیلی در زمان اخاب از کتاب مقدس میخونه که خداوند قوم اسرائیل رو از دریای شکافته شده سرخ عبور میده، تعجب میکنه و با خودش میگه چرا چنین اتفاقاتی در زمان ما رخ نمیده. و این همون ابهامی هست که حالا نسل ما از خودش میپرسه. عزیزان، کارهای خداوند در میان انسانها عجیب هست. نقشه های خداوند برای انسانها، این مخلوقی که به شباهت خودش آفریده شده، پیچیده است و یکی از پرشکوه ترین و شاید آخرین کارهای خارق‌العاده خداوند آمدن مسیح به این جهان بود و مرگ او بر صلیب به جای انسان گناهکار و آشتی دادن اسرائیلیان گناهکار با خدا. و شاید روزی خداوند در ملکوت آسمانی خودش پرده از اسرار فراوان خودش در رابطه با نسل ما و نقشه های خداوند برداره.
خانم نام عیسی را
دارید که علیشب پسر یک زن را که مرده بود زنده ساخت. آن زن زمانی که در شونیم ساکن بود ترتیبی داد که هرگاه علیشب آنجا می رود جایی برای اسکان داشته باشد. بدین ترتیب یکی از اتاقهای خانه اش را به علیشب اختصاص داده بود. علیشب نیز به منظور جبران زحمات او پیشنهاد کرد هر خواسته‌ای که دارد به او بگوید تا برایش انجام دهد. و زن از علیشه درخواست کرد اینک که پیر و یائسه شده و شوهرش نیز پیر شده است، آرزو دارد در سالهای آخر زندگی دارای فرزندی شود. علیشه نیز به او گفت سال دیگر این وقت بچه‌ای در آغوش خواهی داشت. زن که حرف علیشه را باور نکرده بود به او گفت ای آقا، خواهش می‌کنم به کنیز خود دروغ نگو و دلم را بی خودی شاد مکن. اما علیشه دروغ نگفته بود و آن زن درست سال دیگر پسری را در آغوش داشت که از بطن خودش بود. اما آن پسر در سنین جوانی در اثر یک عارضه نامعلوم که با سردرد آغاز می شد و احتمالاً مننژیت بوده است وفات یافت. مادر هراسان نزد علیشه رفت و به رسم گله‌گذاری از او پرسید ای آقایم، چرا مرا فریب دادی؟ چرا به من پسری دادی که در سن جوانی داغش بر دلم بنشیند؟ علیشه مادر داغ دیده را تسلی داد و بلا فاصله به خادمش جیهزی گفت عصای مرا بر می داری و بی آنکه در راه توقف کنی یک سره به خانه این پیرزن می روی و عصای مرا روی جسد پسر می گذاری تا زنده شود.
جیهیزی بلا فاصله به راه میفته و علیشه و زن نیز به دنبالش روانه میشن. جیهیزی عصا رو بر روی جسد پسر قرار میده ولی اتفاقی نمیفته تا خود علیشه میرسه و چون میبینه که پسر زنده نشده خودش رو روی جسد مرده میندازه، دهان بر دهانش و چشم بر چشمش و دست بر دستش میگذاره و به این ترتیب بدن جسد گرم میشه و چشمان خودش رو باز میکنه و زنده میشه. زن با مشاهده این اعجاز بر پای علیشه میفته و از او تشکر میکنه. از اون به بعد اون زن و پسرش همیشه با علیشه در تماس بودند، چون اون زن زندگی پسرش رو مدیون علیشه بود. علیشه هم همیشه هوای او و پسرش رو داشت تا اینکه روزی علیشه از خدا الهامی دریافت میکنه که قحطی شدیدی به مدت 7 سال به وجود میاد. بنابراین به اون زن که شوهرش از دنیا رفته بود پیشنهاد میکنه که پسرش رو برداره و از اون دیار به دیار دیگری بره. زن هم فرمان علیشه رو اطاعت میکنه و با خانوادش به فلسطین میرن. 7 سال میگذره. یک روز پادشاه جیهیزی خادم علیشه رو احضار میکنه که نزدش بیاد و راجع به علیشه و کارهای عجیبی که تا به حال انجام داده براش توضیح بده. جیهیزی نزد پادشاه میره و پادشاه از او پذیرایی میکنه و فرمان میده کسی مزاحم اونها نشن. بعد زانو به زانو کنار جیهیزی مینشینه و به او میگه بگو جیهیزی، از علیشه بگو و کارهای عجیبی که انجام داده. جیهیزی هم شروع به سخن پردازی میکنه. پادشاه به سلامت باشد. قبل از هر چیز باید بگویم که وقتی ایلیا به آسمان رو بوده شد، روح خود را به علیشه تحفیز کرد و بدین ترتیب علیشه نیز چون ایلیا مرد اعجاز شد. روزی در شهری بودیم که آبش برای نوشیدن بسیار شور بود. مردم شهر که از معجزات علیشه خبر داشتند، به او گفتند حال در اینجا تشریف آورده اید، لطف کرده فکری به حال این آب شهر ما بکنید، چون شور است و قابل شرب نیست. ولی ما به علت این که منبع آب دیگری در اختیار نداریم، ناچاریم از آن بنوشیم. علیشه در حالی که در کنار منبع آب قدم می زد، یکی را صدا زد و گفت، هی پسر، مشتی نمک برایم بیاور. او نیز بلا فاصله مشتی نمک برای علیشه آورد و علیشه نمک را به داخل سرچشمه آب انداخت و آن آب تبدیل به آبی گوارا شد. مردم شهر نوشیدند و به جان علیشه دعا کردند. پادشاه به سلامت باد. یک روز دیگر وارد بیت ایل شدیم، ولی برخلاف انتظار کسی به استقبال ما نیامد. گویا هیچ خبری از معجزات علیشه به اونها نرسیده بود و یا اگر رسیده بود، اهالی بت‌پرست آنجا تصمیم گرفته بودند روی خوش به علیشه نشان ندهند. به همین دلیل بچه‌های شهر را سر راه فرستاده بودند تا علیشه را مسخره کند. بچه‌ها شروع به خنده و فریاد کردند و یک صدا و دست جمعی شعار می‌دادند: کچل بیا، کچل بیا. علیشه که از این رفتار بچه‌ها بسیار عصبانی شده بود، ایستاد و ناگهان رو به بچه‌ها گفت: ای بچه‌ها، لعنت بر شما. بلافاصله پس از آن که علیشه بچه‌ها را لعنت کرد، دو خرس از جنگل بیرون آمده و میان بچه‌ها افتادند و 42 نفر از بچه‌ها را کشتند. من نمی‌دانم، ولی فکر نکنم آقایم علیشه از ته دل چنین چیزی می‌خواست، اما فقط بچه‌ها را نفرین کرد و حتماً نمی‌خواست که بچه‌ها بمیرند. ولی شد و چه شدنی. دهان و چشمان پادشاه از شنیدن این سخنان از تعجب باز مانده بود و پادشاه گفت: خب باز بگو، چه کارهای دیگری او انجام داده؟ باز برایم بگو. جیهزی گفت: وقتی یهوران پادشاه اسرائیل با یهوشافات پادشاه یهود و پادشاه ادوم بر علیه پادشاه موآب متحد شدند، در سفر 7 روزه خود دچار بیابی شدند. پادشاه بت‌پرست اسرائیل فکر کرد که یهوه خدای اسرائیل بدین وسیله می‌خواهد آن سپاه را در صحرا هلاک و مجازات کند. اما یهوشافات پادشاه خداپرست یهودا به او پیشنهاد کرد با نبی خداوند در اسرائیل مشورت کند و راهی برای حل مشکل بیابد. بنابراین پادشاه اسرائیل فرستاده ای نزد علیشه فرستاد و فرستاده نزد علیشه آمد و گفت: جناب علیشه، سرورم پادشاه اسرائیل همراه پادشاه یهودا و پادشاه ادوم به جهت فرونشانیدن قیام پادشاه آرام که از دادن خراج خودداری کرده است بیرون رفتند و لشکر آنها در صحرا دچار مشکل بیابی شده است و در صحرا سرگردان هستند و بیم آن می رود که مورد حمله سپاهیان آرام قرار گیردند. حالا سرورم، مرا نزد شما فرستاده است، حکمت و اعجاز کنید و تمنا این که اعجازی بفرمایید و آنها را از این مخمصه خلاصی دهید. علیشه با شنیدن سخنان فرستاده پادشاه به او گفت: چرا از من مشورت می‌خواهند؟ مگر انبیای بت‌پرستشان مردند؟ نزد آنها بروند و از آنها کمک بطلبند. فرستاده پادشاه آرام نزد او رفت و پیام علیشه را به او رسانید، ولی او باز فرستاده اش را دوباره با این پیام نزد علیشه فرستاد که جناب علیشه، ما بت‌ها که ما را نفرستادند که به دست موآبیان کشته شویم، بلکه یهوه خدای تو ما را دچار این وضع کرده است. پس کاری از انبیاء بت‌ها ساخته نیست، فقط تو می توانی برای ما کاری انجام دهی. علیشا نیز به خاطر حفظ احترام یهوشافات، پادشاه خداپرست یهودا، درخواست پادشاه اسرائیل را میپذیرد و به آن سپاه سرگردان و تشنه فرمان میدهد خندقهای چند حفر کنند و از قول خداوند به آن پادشاه گفت: خداوند چنین میگوید، باد نخواهد بود و باران نخواهد بود، اما این وادی پر از آب خواهد شد تا شما و مواشی شما و بهایم شما بنوشند و موآب نیز به دست شما تسلیم خواهد شد. و واقعا همونطور که علیشا پیشگویی کرده بود، پادشاه ها اتفاق افتاد. پادشاه هنوز متعجب بود و باز درخواست شنیدن بیشتر کرد و خادم لب به سخن گشوده باز گفت: دیگر اینکه خدمت جناب پادشاه عرض شود، علیشا کارهای عجیب دیگری هم انجام داده. یکی از آن کارها شفای نعمان سردار لشکر پادشاه آرام بود. او مبتلا به جزام بود. پادشاه آرام نعمان را با مقادیر زیادی هدایا نزد علیشا فرستاد و از او درخواست کرده بود که بیماری نعمان را درمان کند. پادشاه آرام بت‌پرست بود، ولی چون خبر معجزات علیشا را شنیده بود، می‌دانست که اگر علیشا بخواهد می‌تواند سردار لشکرش را شفا دهد. علیشا نیز بدون اینکه دست به آن هدایا بزند و حتی ذره‌ای از آن بردارد، نعمان را از مرضش شفا داد. اما من بینوا طمع کردم و به دنبال فرستادگان پادشاه آرام رفتم و بهانه آوردم و گفتم مهمانی بر علیشا وارد شده و خواهان مقداری از آن هدایایی است که پادشاه پیشنهاد کرده. آنها نیز با کمال میل مشتی از آن هدایا به من دادند و من آن را برداشتم، ولی غافل بودم که علیشا از همه چیز خبر دارد. به آقایم نارو زده بودم و غرور او را شکسته بودم. آقایم نیز مرض نعمان را بر من نهاد و من جزام گرفتم و سرنوشت تمام نسل من این است که جزام بگیرد. اما فعلا که در حضور پادشاه هستم. علیشا از گناه هم درگذشته است و من طاهر شدم، اما فرزندان من محکوم هستند که جزام بگیرند. پادشاه مبهوت از این کرامات به جیهزی گفت: دیگر کافی است، باقیش باشد برای وقت دیگر، مرخصی. عزیزان، ما نمیدونیم پادشاهی که جیهزی برای او کرامات علیشا رو تعریف میکرد کی بود، ولی قدر مسلم هر که بود پادشاه بت‌پرستی بود. اما عزیزان، آیا شرح کرامات علیشا اون رو به این فکر انداخته بود که خداوند یهوه خدای اسرائیل قادر مطلق هست و او خداوند حقیقی است، و آیا اون رو مجاب به دست برداری از بت‌پرستی کرده بود؟ بر ما معلوم نیست. اما خوشا به حال ما که امروز خداوند حقیقی رو می شناسیم و آگاه به قدرت مطلق او هستیم و می دونیم که تمام هستی و این جهان و کائنات تنها به اراده و کلمه او آفریده شد. جلال بر نام خداوند باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.